ولعنت الله على اعدائهم المؤمنين من الان الى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اشکال بر مرحوم سید در رابطه با این که اگر عینی را که خریده است برای تکسب ازدیاد قیمت پیدا بکند و ارتفاع قیمت پیدا کند و پس از آن تنزل پیدا کند و این شخص نفروشد تا سال خمسی او بگذرد، در این صورت فرمودند، سید فرموده است ضامن خمس ارتفاع اون قیمت زائده است، ضامن خمس اون قیمت زائده است. راجع به این ضمان خمس قیمت زائده بیان مفصلی دارن که ما چاره نداریم جز اینکه بیان ایشان را اولا عرض بکنیم، بعد ببینیم که چی می شود گفت. خب ایشان فرمودن اگر ما باشیم و ظاهر این فرمایش در بعضی از صور نه تنها تمام سرمایه‌ای که دارد را باید بپردازد، بلکه حتی از مال آخری باید تتمه اون خمس قیمت زائده را نیز بپردازد، که مثال دیروز زدیم اعاده نمی کنیم. عمده مطلب این بود است که ایشان می فرمایند زمان به طور کل که این اشکال کبروی است، اون اشکال در حقیقت یک بیان نقضی یا بگیم اشکالی بوده است که اشکال الزامی از نظر اصطلاح، که با اگر ما فرمای شما را قبول کنیم و بحث زمان را بپذیریم مستلزم استیعاب اون خمس تمام سرمایه بلکه حتی کم هم میاد گاهی از اوقات باید از یک مال آخری جبران کنن. اشکال کبروی اینه که این به تعبیر بنده عرض میکنم اینه که اصلا ایشان چرا عنوان زمان رو در اینجا به کار میبرن؟ اینجا اصلا اجنبی از مسئله زمان هست. چرا؟ چون می‌فرمایند زمان بر اساس قاعده ید بر اون چیزی است که ید نسبت به او صادق باشد. ید نسبت به عین صدق می‌کند. کتاب کسی رو شخص اخذ بکند میگن علل یده ما اخذت. ماشین شخصی رو اخذ بکند ولا. یا اینکه صفاتش عین، مثل این که مثلا صحت و سلامت ماشین، صحت و سلامت کتاب، صحت و سلامت به هر حال دابه و امثال ذلک، این صفات از صفاتی است، از اموری است که عارض بر عین می شود و وجود خارجی هم دارد. اینجا هم قاعدیت شامل می شود، ولی مالیت اشیا به تعبیر ایشان، مالیت یک چیزی نیست که از اعیان باشد در خارج، کما اینکه مالیت چیزی نیست که از اعراض و صفات باشد در خارج. پس مالیت چیزی نیست که تحت ید واقع بشود. اگر مالیت تحت ید واقع نمی شود بنابراین آوردن عنوان زمان در رابطه با مالیت و ارزش اشیا این یک به اصطلاح عنوانی است که تطبیق او بر مالیت صحیح نیست و خلاف وضع به هر حال فقهی این عنوان است، که عنوان زمان در این دو مورد هست، در باب مالیت و ارزش عنوان زمان نباید بیاد. خب می‌فرماید مالیت امر اعتباری است که تحت الید واقع نمی‌شود و لذا از موجبات زمانم نیست، مگر در جایی مالی. این استثناء هم در حقیقت استثناء منقطعه، در واقع میگه مگر در جایی که مالیت تماما از بین برود، که به تبع از بین رفتن تمام مالیت این هم از بین رفته است. پس این وصف به حال متعلق است. باز اینجا مگر زمان مالیت میگن مجازن است، مسامحتن است، در اصل زمان همون این هست، اما لازمه زوال تمام مالیت زوال این هست، اتلاف تمام مالیت اتلاف این هست. مثل اون که مثلا قصب بکند پولی را مثلا دلار، بعد در اون مملکت دلار از اعتبار ساقط بشود یا کلن اصلا از اعتبار ساقط بشود، مثل یک پولای در سابق در عراق در یک دوره بود که اون پولا کلن از اعتبار ساقط شد، بعض از اون پولا پیش بعض افراد بود و اینا دیگه نمیدونن، فقط باید برن بریزن توی به هر حال شد دیگه، به درد هیچی نمیخوره، یعنی هیچ کس حاضر نیست اون چیزی بخره. خب اینها چیزایی است که مالیت از بین میره و به تبع اون عینم از بین رفته است. اینجا خب زمان عین هست، اینجا قاعده زمان رو میارن، ولی در سایر موارد مثل محل بحث ما که مالیت موجب زوال عین نشده، دقت دارین، موجب ارتفاع قیمت شده یا تنزل قیمت شده است، این قابل زمان نیست و قاعده ید شامل حال او نمیشود. فاذن تعبیر به زمان و تعبیر به عنوان زمان در چنین مواردی صحیح نیست. این اشکال دیگری است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بس سید بزرگوار فرمودند. در ادامه خودشان در مقام بیان حل این فرمایش و این که چه باید در اینجا گفت، میگن این مسئله مبنی بر این است که ما در باب خمس بگیم آیا خمس به خود عین تعلق میگیرد یا این خمس بر ذمه شخص هست به صورت کلی فعل معین یا کلی علی نحو الاشاعه. بر اساس مبنا ما باید در اینجا بحث کنیم که آیا این ارتفاع قیمت سوقیه را که در اثناء سنه واقع شده است، بعد تنزل قیمت پیدا شده، بعد رسیده است به سر سال خمسی، آیا این ارتفاع قیمت سوقیه را ضامن هست یا نیست؟ این تابع این است که بگید خمس به عین تعلق میگیرد یا اینکه خمس به عنوان کلی بر ذمه شخص است، نه اینکه به عین تعلق بگیرد. خب این دو تا مبنا، بلکه مبنای سومی که در اینجا هست، از نظر آثار کاملا متفاوت است که در جای خودش بحث خواهیم کرد. خب اگر کلی فی ذمه باشد خیلی راحت از شخص در تصرفاتی که می کند، ولی اگر به خود عین تعلق بگیرد، معاملاتی که با اون پولی که باشد یا با شیعی باشد که به هر حال خمس داده نشده است، تمام معاملات فضولی می شود و نیاز دارد صحت اون معاملات به اجازه. پس بنابراین خیلی در این دو مبنای کلی در واقع اثر خارجی دارد. امثله ای در اینجا آوردن که اونها را حالا ما زیاد نمیخوایم چی کنیم. پس بنابراین اگر متعلق حق عین باشد فرق میکند، اگر کلی باشد تفاوت دارد. لذا میفرماید خب چه تعبیری میبایست بیارن مرحوم سید؟ میفرماید اولا این بود که مرحوم سید تعبیر بکنند به عدم سقوط خمس. در صورت قبل تعبیر بکنن به یک فرمودن که لا یزمن، اونجا بگن نه یسقط الخمس، در این سوره فرض دوم که از سر سال میگذرد بفرماین خمس ساقط نیست، نه اینکه تعبیر به زمان بیارن. خیلی حالا این رو ما فعلا قبول میکنیم تا اینجا. تحقیق میفرماین این است که این تحقیق مرحوم آقای خویی هست، می‌فهمان مسئله مبتنی است بر کیفیت تعلق خمس به اعیان. اگر خمس متعلق به عین باشد که می‌فرمایند ظاهر ادله هم همین هست و سید هم می‌فرمایند در مسئله 75 همین مبنا را قبول می‌کنند، در این صورت تنزل قیمت فایده‌ای ندارد، تأثیری ندارد بعد از آنی که خمس تعلق پیدا کرده است و واجب شده است، و تأخیر ادا هم تأثیری ندارد. در این که حالا خود ایشان با این که می‌فرمایند که تعبیر به زمان نیارین، در عبارت خودشان تعبیر به زمان هم آوردن، دقت کردین؟ خودشان می‌فرمایند نباید تعبیر به زمان کنین، ایشان می‌فرمایند باید اگر ما قائل به این مبنا شدیم که ظاهر ادله هم همینه و سید هم در مسئله 75 فرمودن خمس به این تعلق میگیرد نه به عنوان کلی، میفهمن فلا اثر لتنزل القیمه بعد تعلق الوجوب، و تأخیر الادا لا اثر فی زمان، با تعبیر زمان باید بفرماین لا اثر فی وجوب الخمس، فی عدم سقوط، فی وجوب الخمس، نه فی زمان. چرا؟ برای خاطر اینکه حق سادات و امام سلام الله علیه تعلق گرفته است به خود عین خارجی طبق این مبنا، و این عین موجود است در خارج، این عین که کم نشده است، نقیصه ای هم که این اصلا تأثیری نداره، بنابراین نقیصه ای هم که واقع شده است در قیمته، بالا بره پایین بیاد ایناش مهم نیست. شما خود عین رو باید، خمس به عین تعلق گرفته، همون جوری که نسبت به خمس این عین تنزل قیمت آمده، نسبت به اون چهار پنجمی هم که مال خود مالک هست هم تنزل قیمت آمده. این قیمت در اینجا در واقع بدل از عین هست، لذا نوسان دارد، نوسان قیمت هیچ از عین موجود است، خمس این عین را بپردازد یا بدل اون خمس را بپردازد، کی؟ موقع ادا محاسبه بکند. پس این تنزل و ارتفاع در طول سنه خمسی هیچ تأثیری در وجوب یا عدم وجوب ندارد. معیار این است که از خود عین، عینم که این آقا از بین نبرده، اونی که از بین رفته در واقع، نه این که از بین برده، اون که از بین رفته است، اون زیادی قیمت بوده است که در اختیار این آقا هم نبوده، نسبت به او معنا ندارد که این آقا ضامن باشد. پس به طبق این مبنا ما باید بگیم چه در طول اثناء سنه باشد، سال نگذرد، چه سنه بگذرد، در هر دو فرع باید قائل بشویم به عدم وجوب خمس اون زیاده. زیاده لازم خود این رو میپردازه، از خود این خمس رو میپردازه و قیمت زمان ادا رو هم محاسبه کند، ولذا تفصیل بین این دوتا مسئله هم دیگه جایز نیست، بلا فرق در این که در نسبت به صورت اولا باشد که سید قائل شده بود به عدم وجوب خمس، یا صورت دوم باشد که مرحوم سید قائل شده بودن به وجوب خمس. این مبنا، لذا میفهمند در اینجا فرق ندارد که تعلق را علا نحو الاشاعه در تمام مال بدانیم که مختار خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه است، یا از باب کلی فی المعین بدانیم، یعنی به عنوان یک امر کلی، ولیکن این کلی دائره او محدود شده است به همین عین خارجی. خب اگر این که مثل مرحوم آقای بهجت هم این نظر را دارن که خیلی هم سهل، این سید هم همین قول رو قائله. خب فرق بین این دو هم می‌فرمایند نمی کند. پس بنابراین متعلق حق چه به نحو کلی فی المعین باشد یا به نحو خود معین باشد که فرض اول بود، علا کل تقدیرین خمس از همین عینیست که موجود هست در خارج، خمس همین عین را باید بپردازن، حالا یا از خود اون عین اگر قابل تفکیک هست، یا بدل او در صورتی که قابل تفکیک نیست. واسه یک فرق دیگه نمیتونیم یک پنجمش ببریم بدیم، که از قیمت او حساب میکنید در زمان ادا، معیار هم قیمت زمان ادا هست. فرق این دو مبنا در چیست؟ اونم که عرض کردم در اینه که جواز تصرف در ما ادای مقدار خمس قبل از اداء خمس دارد یا ندارد، بنابر مبنای این که واجب شده باشد به نحو به اصطلاح تعلق متعلق خمس خود عین باشد، حق تصرف ندارد، باید اول خمس بپردازد بعد تصرف کند. ولی اگر مبنای کلی فی المعین قائل بشویم، در اینجا حق تصرف دارد و نیازی هم به اجازه ندارد، اون مقدار خمس بر ذمه این آقاست و این محل بحث ما نیست. اما اگر گفتیم که خیر، خمس به مالیت تعلق میگیرد و تعلق خمس به مالیت از قبیل کلی فی المعین باشد، اینجا از عهده اون مقدار معین از کلی واجب است که از عهده او خارج بشود، تنزل قیمت و ارتفاع قیمت فایده نداره. اگر ما مبنای اون کسانی که بگن آقا مالیت هم می شود متعلق خمس باشد نه اعیان، اگر این رو ما توسعه قائل شدیم، خب بنابراین مالیت اگر باشد، این مال مالیتش در اون زمانی که ارتفاع پیدا کرد همون چهار پنجم ارتفاع قیمت پیدا کرد، همین مقدار خمس ارتفاع قیمت پیدا کرد، این خمس که مال او نبوده، مال سادات است و امام سلام الله علیه، درست؟ خب این نسبت به این ارتفاع قیمت ضامنه. پس بنابراین و فرق هم نمی کند در طول سنه باشد یا بعد از سنه باشد. اگر این را قائل شدیم بنابراین بازم تفصیل نیست، باید از عهده این مالیت زائدهی که به اعتبار قیمت سوقیه پیدا کرده از خارج بشود و تنزل پس از ارتفاع در سقوط اون به اصطلاح خمس زائد هیچ نقشی ندارد. نمیتونیم دیگه حالا که پایین آمده است ما همین قیمت پایین رو حساب کنیم، نه، اون قیمتی که بالا رفت رو باید حساب کنیم. چرا؟ چون هم قیمت سهم این آقا بالا رفته است هم قیمت اون. حالا سهم خودش که خودش مالکشه، کار نه اصلا بخواد مال خودشه، اصلا هیچ نفروشه و به خسارت هم مثلا بکشانه، اما مال دیگران رو نمیتونه این کارو بکند و وقتی ارتفاع قیمت پیدا کرد اون ارتفاع قیمت رو این آقا ضامن هست. پس مبنای کلی فعل معین اگر اختیار بشود، وقتی ارتفاع قیمت از اون جنسی که عرض کردیم 20 دینار بود رسید به 120 دینار و خمس زیاده هم بر ذمه او استقرار پیدا کرد، در اینجا از عهده این مقدار معین باید به اصطلاح خارج بشود و تنزل پس از ارتفاع هیچ نقشی در سقوط خمس نخواهد داشت. این فرمایش مرحوم آقای خویی، البته عرض کردم مرحوم آقای خویی یک اشکال عمده بیان دیگری هم دارد که در بعضی از صور اون خمس زیادی مستوعب تمام رأس المال شخص هم می شود. بعد می‌فرمایند این یک حرفی است که نمی‌شود به او ملتزم شد. اینم رو چون روش یک نظری داریم عرض کردم و الا نمی‌خوایم به اصطلاح همینجوری این مطلب رو بیان کنیم. ایشان می‌فرمایند ما دلیلی نداریم بر این که اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد و این ارتفاع قیمت خمسش مستوعب تمام مال شخص شد بعد از تنزل باید همه مال رو بدهد، چه بسا گاهی از مال آخری هم باید اون تتمه را بپردازد. می‌فرمایید این یک چیزیست که نمیشود بهش ملتزم شد، همین مقدار. اما چرا نمیشود ملتزم شد؟ دلیلی برای این عدم التزام بیان نمی‌فرمایید، فقط صرف استقراب هست و استعجاب هست که این امر عجیبیست، ما نمیتوانیم به هر حال اینو بپذیریم. نه، دلیل اسر و حرج نمیاد اینجا. این حاصل بیانی است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مقام اشکال بر صاحب عروه ذکر کردند. اولا باید گفت مسئله وجوب خمس، ما باید بریم سراغ ادله وجوب خمس، عمدتا آیه مبارکه که عرض کردیم آیه مبارکه بر اساس تفسیری که برای غنیمت شده است همه موارد موجبات موارد وجوب خمس را شامل می شود، از جمله ارباح مکاسب. اینها چون به اعتبار اینکه کلمه غنیمت به معنای اون چیزی به معنی فائده و مطلق فائده و عائده که در روایت هم آمده است، مطلق فائده و عائده را میگن غنیمت. بنابر این بیان ارباح مکاسب هم از جزء غنایم محسوب می شود. ما باید ببینیم ادله وجوب خمس حکم وجوب را روی چی برده است. حکم وجوب رفته است روی عنوان غنیمت. هر چیزی که غنیمت صدق می کند واجب از خمس او، چیزی که غنیمت صدق نکند واجب نیست خمس او. هزا اولا. پس این که بگیم متعلق خمس آیا کلی هست یا عین خارجی هست، اینها اجنبی از موضوع وجوب خمس است. موضوع وجوب خمس عبارت است از غنیمت، اینه در ادله، نه اینکه موضوع وجوب خمس اعیان باشد. حالا این غنیمت دارای مصادیق متعدده است. گاهی از اوقات غنیمت در اعیان هست، یعنی استفاده کرده است در عین خارجی استفاده کرده است، و ثانیتاً غنیمت مصداق او فواید هست، نماعات هست، مثلا سمار بستان هست، اینا میشه جز غنایم. و ثالثاً امور اعتباری است که جنس قیمتش بالا میرود، عرف این غنیمت میدانه. چون در تعیین این موضوع ما باید سراغ عرف بریم، عرف میگه آقا فایده بردن، فایده بردن میشود عینی زیاد بشود، مثلا گوسفند بوده چاق شده، یا اینکه مثلا نما پیدا بشود شیر اون حالا در، یا اینکه مثلا فرض کنید قیمت سوقیه بالا رفته است، قبلا مثلا یک قیمت داشته حالا دو برابر اون قیمت شده است. همه اینا رو میگن غنیمت در عرف. هر جا غنیمت صدق بکند در اونجا خمس هست، اگر غنیمت صدق نکند در اونجا خمس نیست. این ایراد اولیست که بسیاری از بزرگان بر مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه فرمودن که متعلق خمس، وجوب خمس، این حکم نرفته است روی عنوان عین یا روی عنوان کلی، این رفته است روی عنوان غنیمت. غنیمت هر جا باشد خمس واجبه، اما حالا اون مصادیقی که برای غنیمت هست، یه وقت از اعیان خارجی هست، ثانیتا منافع هست، ثالثتا به هر حال مالیت هست، که مالیت چیزی است که در عرف میگن آقا این مقدار مالیت این آقا استفاده کرده است، یا این مقدار از منفعت را استفاده کرده است، یا این مقدار از عین را استفاده کرده است. این نکته اولا که در اینجا باید گفت. در ما نهنفی قیمت سوقیه بالا رفته است و مال در حقیقت مالیتش زیاد شده است، نه اینکه خود مال در خارج کمن یا کیفن تغییری درش شده است، نه، خود مال کم و کیفی در خارج تغییری درش پیدا نشده، ولی مالیت این شی در خارج بالا رفته است. آیا عرفن گفته می شود که این آقا استفاده کرده یا نه؟ حالا در بحث خمس که تفصیل داد مرحوم سید بین ارتفاع اونگاه تنزل قبل از تمام سنه یا ارتفاعی که باقی بماند تا سنه خمسی، بین این دو تا تفصیل دادن، حالا در عبارت مرحوم سید مسامحه‌ای هست که انشالله عرض میکنم که منظورش اینه که یه وقت است که این ارتفاع قیمت باقی میمانه تا سر سال خمسی، یه وقت است که باقی نمیمانه. در جایی که باقی نماند فرمودن که ضامن نیست به تعبیر ایشان، یا به تعبیر مرحوم آقای خویی خمس ساقط میشود. چرا ما قائل میشویم؟ جهتش واضحه. عرفاً وقتی ارتفاع قیمت پیدا کرد و این آقا نفروخت و اون پول گیرش نیامد، بعد تنزل پیدا کرد، میان بگن آقا فلان تاریخ این قیمتش چون بالا رفت شما استفاده کردی؟ همچه حرفی رو میزنن؟ یا نه عرف در اینجا میان میگن آقا شما سر سال باید حساب بکنی، اگه سر سال خمسی به همون قیمت سابق و خریدش برگشته است، میگن آقا این استفاده از خرید این جنس نبرده است، ولی که در یک برهه‌ای قیمت بالا رفت. ولی در صورت لذا در اینجا چون از نظر عرف غنیمت صدق نمی کند، چون معیار بقای اون ربح هست و بقای اون مالیت زائده است تا زمان سال خمسی، چون باقی نمانده تعبیر میکنن آقا به این که این آقا ربحی نداشته، پس بنابراین به نسب به اون قیمت زائده چون عنوان غنیمت صادق نیست، لذا حکم به وجوب خمس هم نداریم، به خلاف صورت دوم. در صورت دوم خب میگن آقا این به هر حال این قیمت راقیه و قیمت به هر حال مرتفعه، این قیمت باقی مونده تا سر سال خمسی، اگر باقی موند پس بنابراین شما سود بردی، حالا نفروختی نفروختی، ولی شما این مقدار استفاده کردی. این عنوان غنیمت از نظر صدق عرفی واضح هست که وجود دارد، پس بنابراین باید خمس او را بپردازد. پس علا هازل مبنا که ما نگاه کنیم این موضوع وجوب خمس چیست که تعبیر کردیم به عنوان غنیمت. موضوع وجوب خمس شامل هم زیادی در اعیان، هم زیادی در منافع، هم زیادی در مالیت هر سه می شود که واضح هم هست. عرف لزاب یعنی اینجور است که بگن آقا مالیت رو براش هیچ، اما حالا بعد عرض میکنیم مالیت یک چیزی نیست که بگیم آقا مثل اعتباریات محضه هست که هیچ اثری نداشته باشد، بلکه اصلا تمام داد و ستد هایی که در خارج واقع میشد عمدتا روی مالیت اشیاء هست. بر اساس مالیت شما پول میدین، لذا میگین آقا مثلا فرض کنین آقا مالیات یک جنس 1,000,000، مالیات یک جنس دیگر 2,000,000، ممکنه هر دو هم یک کار انجام میدن. در بعض از اجناس اینجوریه دیگه، میگن آقا این جنس و این جنس هر دو برای یک کار ساخته شده است، اما این مالیاتش اینقدر، این مالیات اینه، یعنی این ارزشش اینقدر، این ارزش اینقدر. اختلاف در ارزش موجب اختلاف در ثمنی که طرف میپردازه نیست، یقینا هست. پس بنابر این مالیات یک چیزی نیست که در خارج اثر نداشته باشد، ولو شما میفرمایید امر اعتباری باشد، امر اعتباری، ولی همین امر اعتباری نقش دارد در خارج، اثر دارد در خارج. پس بنابراین الهازا ربح باید ببینیم کجا صدق میکند. فرمایش مرحوم سید در صورت اولا چون ربح صدق نمیکند، غنیمت صدق نمیکند، خمس هم قهرن واجب نیست. در صورت دوم غنیمت صدق میکند، ربح صدق میکند، خمس واجب است. پس علل قاعده است فرمایش مرحوم سید. تا اینجا اشکالات و ایراد مرحوم آی خوی بریشان وارد نیست. تعبیر به زمان هم حالا تو باید عرض بکنیم قاعدیت بنابر تحقیقی که انشاءالله بیان خواهد شد اگر عمری باشه، در اونجا خواهیم گفت که آقا در اینها هم تحتلیت واقع بشود. ید معناش نیست که حتما این باید باشد، حتما منفعت باشد، مالیت شی هم. لذا اگر کسی مالیت شی را از بین ببرد چرا ضامن نیست؟ این استیلاء ید، این معنای حقیقی او مراد نیست، معنای کنایی او مراد است، یعنی استیلا و سلطه. لذا خیلی از اوقات است که اصلا ید از نظر معنای حقیقی معقول نیست درباره او، ولیکن به معنای التزامی، به معنای کنایی بهتر تعبیر کنیم، به معنای کنایی کاملا شامل می شود. پس بنابراین مالیات هم از اموری هستند که عنوان ید کنایه است از مجرد استیلا، و این آقا اگر موجب شده است برای استیلا پیدا کرده بر اون مال سادات، بله استیلا دارد، لذا تعبیر زمان یا عدم زمان فی محله هست، اشکالی ندارد، تفصیلش انشاءالله خواهد آمد. پس تا اینجا اشکالاتی که مرحوم آقای خویی فرمودن در اینجا وارد نیست، فرمایش مرحوم سید تا اینجا قابل پذیرشه. اما ببینیم باز اشکالی هست بر مرحوم سید یا نه، انشاءالله در ادامه بحث عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.